نیمه شب در تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله. این اولین ثانیه‌های روز تازه است، یک شنبه 15 مرداد ماه سال 1391، پنجم ماه اوت در تقویم میلادی. فهیمه خضری داری هستم، با شما همراه خواهم بود تا پایان این مجله زنده خبری تحلیلی نیمه شب در استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک. شما شنونده فارسی زبان از ایران ما رو میشنوید یا از هر کجای دیگر جهان، شب هست یا روز، سلام گرم من و همکارانم رو از استودیوی خبر بپذیرید. امروز در این مجله، در واقع امشب در این مجله، در اتاق فرمان مهرداد رو داریم که کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره. دبیر این مجله نیمه شب ژان خاکزاد هست. همکارانم در تحریریه این برنامه رو پشتیبانی میکنن با مطالبی که آماده کردن برای شما، و در استودیو هم در کنار من مراد ویسی هست. اجازه بدید که بریم با هم آخرین خبرها رو با آقای ویسی مروری بکنیم، برگردیم تا برای شما بگم که همکارانم برای این ساعت شما چه آماده کردن. آقای ویسی
سلام بر شما. اسفندیار رحیم مشایی روز شنبه از آنچه که آن را هجمه‌های وسیع و توهین به دولت محمود احمدی نژاد خواند انتقاد کرد. بنابر گزارش ایرنا، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد در مراسم تقدیر از بازنشستگان دفتر ریاست جمهوری گفت خدمات دولت محمود احمدی نژاد بی سابقه و چندین برابر دوران مشابه قبلی بوده است. اسفندیار رحیم مشایی که پس از چند ماه سکوت خبری سخن می گفت تأکید کرد که دولت احمدی نژاد در حالی مورد هجمه قرار می گیرد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از خدمات این دولت تقدیر کرده است. هواپیماهای جنگی ارتش سوریه روز شنبه مواضع نیروهای مسلح مخالف بشار اسد را در شهر حلب بمباران کردند. رویترز گزارش داده که هلیکوپترها و توپخانه ارتش در حمله به مواضع مخالفان حکومت در شهر 2.5 میلیون نفری حلب مشارکت دارند. شاهدان عینی میگویند نبردی سنگین در اطراف ساختمان رادیو تلویزیون حلب در جریان است. در اطراف دمشق پایتخت نیز ادامه درگیری بین طرفین گزارش شده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز شنبه در تماس با مقامات ترکیه خواهان میانجیگری آنان برای آزادی 47 ایرانی ربوده شده در سوریه شد. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، صالحی در تماس تلفنی با احمد داوودوغلو همتای ترکیه خود خواستار مداخله فوری آنکارا برای آزادی 47 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه شد. در عراق حامد مطلق، برادر صالح مطلق، معاون نخست وزیر این کشور روز شنبه از یک سوءقصد در غرب بغداد جان سالم به در برد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، اتومبیل حامد المطلق که نماینده پارلمان عراق است در روستای ابو قریب هدف انفجار یک بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین خبرها از ایران و جهان. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در سوریه همزمان با شدت گرفتن درگیری‌ها 47 زائر ایرانی هم ربوده شدند. در ایران نسل چهارم موشک فاتح 110 آزمایش شد. جزئیات بیشتر درباره این آزمایش نظامی.
به نظر میرسه که با بهینه‌سازی موشک فاتح 110 ایران داره دقت و کارایی اینو بیشتر میکنه.
باز هم در ایران طرح اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام. 106 سال پیش فرمان مشروطه روز 14 مرداد ماه صادر شد. زنان چه نقشی در انقلاب مشروطه داشتند؟
نمیتونیم بگیم که بلافاصله انقلاب مشروطه به زنان چیزی داد.
3 کشته و 15 زخمی نتیجه آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام در ایران. سری هم میزنیم به المپیک 2012 لندن و براتون آخرین خبرها رو خواهیم گفت. دعوت میکنم ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله نیمه شب شنونده مطالبی باشید که همکارانم برای شما آماده کردن. در ایران خبرگزاری ها و همچنین در سوریه خبرگزاری ها اعلام کردند که 47 ایرانی در سوریه ظهر روز شنبه از سوی افراد مسلح ربوده شدند. بر اساس این گزارش ها این گروه در حالی که با اتوبوس از زینبیه به سوی فرودگاه بین المللی سوریه در حرکت بودند ربوده شدند. در این میان علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در تماس با مقام‌های ترکیه خواهان میانجیگری آنها برای آزادی 47 ایرانی ربوده شده در سوریه شده است. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر.
روز شنبه ساعت 12 ظهر به وقت محلی در دمشق 47 ایرانی که خبرگزاری‌های ایران آنها را زائر نامیدند توسط اشخاص مسلح ربوده شدند. خبرگزاری‌ها نوشتند که ربوده شدگان در حال حرکت به فرودگاه بین‌المللی دمشق بودند. در این میان خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام دولت سوریه و بدون اعلام نام او نوشت که زائران ایرانی برای زیارت به مقبره زینب دختر امام اول شیعیان رفته بودند و قصد داشتند از آنجا عازم فرودگاه شوند و به تهران بازگردند، اما ربوده شدند. در همین حال مهدی شهسواری مدیر کل عتبات عالیات سازمان حج و زیارت به خبرگزاری فارس گفت ایرانیان ربوده شده به صورت شخصی به سوریه سفر کرده بودند. وی اشاره کرد که با توجه به شرایط ویژه سوریه ایران زائر در این کشور ندارد و افزود از طریق وزارت امور خارجه و سفارت ایران در سوریه این مسئله پیگیری می شود. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت سالانه حدود 700 هزار زائر ایرانی برای زیارت به دمشق سفر می کنند که در شرایط فعلی این میزان تا حدود زیادی کاهش یافته است. اما ربایندگان چه کسانی هستند؟ خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام دولت سوریه و بدون اشاره به نامش نوشت که ربایندگان وابسته به ارتش آزاد این کشور هستند و تحت پیگرد نیروهای امنیتی سوریه قرار دارند. ارتش آزاد سوریه متشکل از نیروهای جدا شده از ارتش این کشور است که با جناح‌های مختلف مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در ارتباط است. در همین حال سانا خبرگزاری دولتی سوریه نیز با تایید خبر ربوده شدن این گروه از اتباعی ایرانی ربایندگان آنها را گروهک‌های مسلح تروریستی نامید. همزمان با انتشار این اخبار یک منبع در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت پیگیری‌های این سفارتخانه از طریق کانال‌های زیربط برای آزادی ربوده شدگان ادامه دارد. روبودن 47 ایرانی در شرایطی روی داده است که به نوشته خبرگزاری ایرنا مناطق اطراف زینبیه در هفته‌های اخیر و به دنبال اجرای عملیات از سوی نیروهای سوری از وجود اشخاصی که افراد مسلح نامیده شدند پاکسازی شده و آرام بوده است. این بار نخست نیست که اتباع ایرانی در سوریه روبوده شدند. از زمان بروز درگیری‌ها و نارامی‌های داخلی در ماه‌های گذشته در سوریه بیش از 32 تن در مناطق شمالی و مرکزی سوریه روبوده و سپس آزاد شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران از آزمایش موفقیت آمیز نسل چهارم موشک فاتح 110 خبر داده است. احمد وحیدی در نشست خبری که به منظور بازگو کردن جزئیات این موشک در وزارت دفاع برگزار شد، گفت است که نسل چهارم موشک فاتح 110 با قابلیت نقطه زنی و برد بیش از 300 کیلومتر از سوی وزارت دفاع با موفقیت آزمایش شده است. مهداد قاسم‌فر همکارم در همین باره با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا گفتگو کرده و از او درباره پیشینه این موشک در ایران پرسیده.
موشک فاتح 110 به نظر میرسه که بهینه سازی شده یه موشک زلزال 2 باشه. فاتح 110 حدود 9 سال پیش عملیاتی شد که 200 کیلومتر برد داشت. نزدیک به 8 سال پیش نسل دوم فاتح 110 با برد 250 کیلومتر وارد میدان شد و نزدیک به 2 سال پیش فاتح نسل سوم به سپاه پاسداران داده شد با برد 300 کیلومتر. به نظر میرسه که این که به حساب نسل چهارم گفته میشه آخرین نوع موشک فاتح 110 باشه. این یک موشک به سطح یک مرحله است، سوخت جامد و به احتمال بسیار قوی موشک خلیج فارس که یک موشک ضد کشتی بالستیک هست و در اختیار نیروی دریایی سپاه پاسداران هست، بر پایه فاتح 110 ساخته شده که برد اونم 300 کیلومتر، منتها اون کاربرد دریایی داره و این موشک فاتح 110 برای هدفهای سطح به سطح روی زمین بر روی سکوهای موبایل که میتونند از نقطه‌ای به نقطه دیگر ببرند.
در قابلیت این موشک احمد وحیدی وزیر دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح ایران گفته که این موشک قدرت نقطه زنی داره. آیا سایر موشک‌های ایران یا نسل پیشین 1 و 2 و 3 این موشک از این قابلیت برخوردار نبودن و اساساً این قابلیت نقطه زنی برای این موشک چی هست؟
موشک‌هایی را که ایران می‌سازه یا به طور کلی کشورهای دیگه معمولاً اینا یک دایره خطا دارن، ولی به نظر میرسه که با بهینه‌سازی موشک فاتح 110 ایران داره دقت و کارایی اینو بیشتر میکنه. در گذشته به نظر میرسید که دایره خطای فاتح 110 حدود 100 متر باشه. مهمتر از همه در خود موشک ها سیستم هدایت این موشک هست. احتمالاً برای موشک فاتح 110 از سیستم مکانیابی جهانی یا همون GPS استفاده میکنن که دقتش رو بیشتر کرد.
خبرگزاری‌های داخلی همشون گفتن که این موشک یک موشک میان برده. در این حال خبرگزاری‌های خارجی اغلب این موشک رو کوتاه برد نامیدن. 300 کیلومتر در عرف نظامی آیا کوتاه برد محسوب میشه یا میان برد؟
موشک کوتاه برده، برای اینکه 300 کیلومتر 350 کیلومتر موشک‌های کوتاه برد هست. این یه موشکی است به طول حدود 8 متر و نیم با قطر حدود 60 سانتی متر و وزنی معادل 3.5 تن که 500 کیلوگرم در واقع سر جنگی داره و ماده منفجره و اینو بایستی ما موشک کوتاه برد تلقی بکنیم.
وزیر دفاع ایران درباره این موشک گفته که ایران جز معدود کشورهای تولید کننده این موشکه. اصولا تکنولوژی این موشک از کجا میاد؟ روسیه، چینیه یا متعلق به کدوم تکنولوژی دیگری هست؟ احیانا
چین در وهله اول بیشتر تکنولوژیشو در مورد این سلاح‌ها از روسیه میگیره، ولی به نظر میرسه که این موشک فاتح 110 تکنولوژیش از چین هست و این موشک رو فقط ایران نداره، سوریه داره، کره شمالی داره و خود چین اینو داره با نام دیگری و همینطور این موشک که به نظر میرسه که در سوریه هم ساخته شده M600 نام داره که این موشک در اختیار حزب الله قرار گرفته و رسانه‌ها در گذشته هم در این مورد گزارش کردند. حزب الله به نوعی از این موشک 110 که M600 نام داره دست یافته.
همکارم مهدد قاسم فر گفتگو می‌کرد با حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا. اما باز هم در ارتباط با مسائل ایران، بحث اصلاح قانون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران با حاشیه های همراه است. بعضی از محافل سیاسی و مطبوعاتی در داخل ایران یکی از اهداف این طرح رو محدود کردن به گفته اونها اعمال نفوذ دولت در انتخابات ریاست جمهوری آینده عنوان کردند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی در نشست خبری که با خبرنگاران داشته اگرچه پاسخ روشنی به این مسئله نداد، اما به طور تلویحی در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که قانون انتخابات و نظام انتخاباتی ما لازم هست که اصلاح شود و این اصلاح شامل همه موارد است، نه موردی خاص. همکارم محمد زرقامی درباره همین موضوع با محمد صادق جواری حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از مشاوران مهدی کروبی در مشهد گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
وقتی که نقدهایی به وزارت کشور در گذشته ها مطرح می شد که چون خودشون مجری ان می توانند دخالت هایی داشته باشند یا اعمال نفوذ هایی داشته باشند، برای پیشگیری از این امر حوزه نفوذ و نظارت و دخالت شورای نگهبان در امر انتخابات افزایش پیدا کرد در قالب قانونی نظارت استصوابی. کنترل وزارت کشور از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان میخواد صورت بگیره که نکند وزارت کشور یا دولت در هر دوره‌ای در پی اجرای سناریوهایی باشد که با برنامه کلی انتخابات آزاد مغایرت داشته باشد. این قضیه کار رو به جایی رسون که در حوزه‌هایی که بین دولت و شورای نگهبان اختلاف نظر بود مثل دوره اصلاح طلب‌ها، کار رو به مرحله بن‌بست می‌رسوند و در مراحل بعدتر مثل دوره اول احمدی نژاد با شورای نگهبان کار رو چنان یک دست کرده بود که شبهه همدستی و همداستانی بین شورای نگهبان و دولت در اذهان ایجاد شده بود و در مجموع کفه ترازو به نفع یک جریان دیگه فکری و سیاسی در کشور به نام شورای نگهبان و طرفداران شورای نگهبان در کشور، یعنی طرفداران مشی شورای نگهبان، انجامید و حالا دارن میرن به سمت اینکه بتوانن راهکاری رو ترسیم کنن که این شبهات از حوزه دولت و نظارت شورای نگهبانی خارج بشه به یک حد تعادل برسه.
خب الان اون کسانی که دارن این مسئله رو مطرح میکنن با توجه به اینکه خب حتی اصل 99 قانون اساسی هم در مورد اجرا حکم مشخصی رو نداده، فکر میکنید که این مسئله میتونه شورای نگهبان رو به نوعی تحت شعاع قرار بده؟
ببینید حالا اینجوری نگم، نباید قضیه نگاه کنیم. بالاخره چه شورای نگهبان چه شورای دیگه، هر جای دیگه ای که اختیاراتی مثل اختیارات شورای نگهبان بخواد داشته باشه که روند آزاد انتخابات رو و حضور همه سلایق و گرایش ها رو تحت شعاع قرار بدهد، این چه اسمش شورای نگهبان باشه، چه مجمع تشخیص مصلحت باشه، چه یک شورای عالی قضایی حقوقی باشه، چه جمعی از حقوقدانان باشن، چه اصلا شورای قانون اساسی باشه، هر اسمی میخوان روش بذارن، ماهیتاً آن چیزی که بتواند مانع حضور همه گرایش‌های سیاسی و انجام یک انتخابات آزاد بشود این اعمال نظر در مسیر انتخاباته. حالا در عمل هم بعد از تجربه‌های چندگانه مجموعه آقایان به این نتیجه شاید رسیده باشن که باید در مسئله انتخابات و قانون انتخابات تجدید نظری بکنن که تنش‌ها و شبهات رو کم کنه. این راه یکیش اینه که قانون انتخابات رو بازبینی کنن، بررسی کنن و از دوگماندیشی و تنگ نظری یک مقداری حاشیه بگیرن، مکانیزمی رو تعبیه کنن که اون مکانیزم متضمن برگزاری یک انتخابات با همه گرایش‌ها و سلیقه‌ها باشه، تا این کار به سطح مجلس نیاد، به عرصه رایزنی‌های انتخاباتی وارد نشه، چکش نخوره به تعبیر سیاسیون، نمیشه معایب و محاسن شدید. ما نمیدونیم چه چیزی از مجمع تشخیص میخواد بیاد بیرون، نمیتوانیم پیشاپیش در موردش قضاوت مثبت یا منفی بکنیم.
مسئله‌ای که الان برخی دارن مطرح میکنن مسئله اینه که نهاد دیگه جایگزین دولت بشه در اجرای انتخابات. از سوی خود دولت مردان مثلا وزیر کشور میگن یه همچین چیزی امکان پذیر نیست، چرا که باعث تداخل قوا میشه.
آقای کدخدایی تو این صحبتاشون چند تا نکته داشت. یکی این که اون چه در مورد انتخابات و قوانین جاری کشور وجود دارد به نظر من نقطه طلایی صحبتشون بود، این بود که اینها تجربه های بشری هستند، هیچ کدوم وحی منزل نیستن که تا حالا اگر انتخابات توسط دولت انجام می شده، حالا اگر نهاد مستقل از دولت بخواد بیاد یه نهاد مردمی بیاد این کار رو انجام بده، این تداخل در امور دولت باشه. دولت یه جایی وظیفه داره، وظایف به دولت محول شده، بعد ازش گرفته شده، اینم یک میتواند یکی از اون وظایف باشه. یعنی اتفاقا اصرار بی جای دولت بر این مسئله که حتما دولت باید مجری انتخابات باشه میتواند خودش محل شبهه باشه، کما که الان هم یه بخشش در قانون عملا همینطوریه که مثلا معتمدین محلی میان انتخابات رو برگزار میکنن، ولی واقعا اون چی که تو قانون هست که معتمدین محلی بیان انتخابات رو برگزار کنن عملا نیست. باید کاری بشود که انتخابات رأی و نظر مردم هرچی هست رو تضمین کنه، مکانیزم این تضمین آفرینی باید ایجاد بشه.
محمد زرقامی گفتگو میکرد با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در ایران. اما پیش از این هم براتون گفتیم که 14 مرداد ماه 1285 106مین سالگرد صدور فرمان مشروطیت در ایران هست. به همین مناسبت در گزارشی به این موضوع پرداختیم که زنان ایرانی چه نقشی داشتند در صدور فرمان مشروطیت، در انقلاب مشروطیت چه تأثیری پذیرفتند از این انقلاب. بشنویم. فرمان انقلاب مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324 برابر با 14 مرداد ماه 1285 خورشیدی صادر شد. اما نقش و حضور زنان به عنوان نیمی از جامعه، هرچند نیمه پنهانتر، در جریان مشروطه چه بود؟ در جستجوی رد پای زنان در جریان انقلاب مشروطه، آنها که بسیار گشتند و اندک یافتند معتقدند اتفاقا زنان نقش درخور توجهی بازی کردند، اما تاریخ نگاری مردانه این نقش را تنزل داده یا مطلقا نادیده گرفته است. احمد کسروی تبریزی در اثر مشهور خود تاریخ مشروطه ایران می نویسد یکی از زنان به نام زن حیدرخان تبریزی و گروهش وظیفه داشتند در موقع شلوغی با چماغهایی که زیر چادر خود پنهان کرده بودند از جان علما محافظت کنند. همین مورخ در کتاب خود می نویسد در مهاجرت صغرا هم همراه با سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی زنان حضور داشتند. زنان بر همین اساس در جریان تحصن در سفارت انگلیس هم حضور فعال داشتند. بشرا دلریش هم در کتاب خود زن در دوره قاجار به برخی نقش آفرینی های زنان در جریان مشروطه اشاره می کند. او می نویسد در جریان تضعیف مشروطه توسط محمد علی شاه، اتحادیه غیبی نسوان از متمم قانون اساسی دفاع کرد. اوج مخالفت محمد علی شاه به توپ بستن مجلس بود. در این حادثه و قتل عام مشروطه خواهان، تنها زنان جرأت یافتند پیکر جوانان مجاهد را از زمین بردارند و بعد از استیلای مجدد مستبدین، منزل عمه میرزا جهانگیر خان سور اسرافیل محل استقرار مشروطه خواهان بود. اما زنان ایرانی واقعا تا چه حد در جریان انقلاب مشروطه شرکت داشتند؟ نیر توحیدی، جامعه شناس و مدیر دپارتمان مطالعات زنان و جنسیت در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا پاسخ می‌دهد.
البته شرکتشون محدود بود، چون اکثر جامعه روستانشین بودند و اکثراً بی سواد بودند مردم، به خصوص زنان. بنابراین یک قشر محدودی از زنان تونستن در مشروطه شرکت فعال داشته باشن. همه هم لزوماً طرفدار مشروطه نبودن. جالب اینه که یه مقداری مشابه با آنچه که امروز در جنبش سبز شاهدش هستیم، بخش‌های طبقات پایین و ناآگاه زنان یا اونهایی که بی سواد بودن رو روحانیت مخالف مشروطه یا استبداد مخالف مشروطه تونسته بود جلب کنه و اونها رو در تظاهرات خیابانی به نفع خودش استفاده میکرد علیه زنانی که طرفدار مشروطه بودند.
زنان چه موافق و چه مخالف در انقلاب مشروطه نقش آفرینی کردند. اما پس از صدور فرمان مشروطه چه تغییری در شرایط آنها به وجود آمد؟ آیا زنان از حقوق تازه‌ای برخوردار شدند یا نه نقش های اجتماعی پررنگتری بر عهده گرفتند؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش به سراغ مهرنگیز کار رفته ایم، حقوقدان ایرانی مقیم امریکا.
نمیتونیم بگیم که بلافاصله انقلاب مشروطه به زنان چیزی داد، یعنی با اینکه زنان مشارکت داشتن پیش از انقلاب مشروطه برای شکلگیری فکر مشروطه خواهی، ولی وقتی که مشروطه پیروز شد، فرمان مشروطیت صادر شد و مجلسی تأسیس شد، اولین بخش از جمعیت که هی بهره ای از قانونگذاری نبرد می شود گفت که زنان بودند، چون زنان تبدیل شدند به اون بخش از جمعیت که نه حق رأی دادن به دست آوردند به موجب قانون و نه حق ورود به مجلس رو به دست آوردن.
زنان ایرانی و انقلاب مشروطه خدمات متقابلی داشتند. زنان همزمان با اثرگذاری بر سرنوشت مشروطه خواهی در ایران از آرمانهای آن هم اثر میپذیرفتند و این همان چیزی است که بعدها جامعه شناسان از آن به عنوان آثار مشروطه بر زنان ایرانی و روند حق و برابری طلبی آنها یاد کردند. نیر توحیدی جامعه شناس البته معتقد است که بخشی از مطالبات زنان هم در طول این بیش از 100 سال برآورده شده است.
بخشی از مطالبات برآورده شده در مقایسه با دوران مشروطه، ولی به صورت ناقص و به عبارتی بخشی از مطالبات جنبش مشروطه همچنان باقی است و همچنان مسئله روزه. یعنی مفهوم شهروندی که زنان و مردان شهروندانی دارای حقوق مساوی هستند و در مقابل قانون باید بدون تبعیض با اونها رفتار بشه و قانون اونها رو برابر در نظر بگیره، این هنوز کاملا حل نشده. قوانین ما به خصوص بعد از انقلاب معروف به انقلاب اسلامی عقبگردهای بسیار غم انگیزی داشته نسبت به دوره مشروطه و ما باید دوباره بیاییم بر سر اینکه زنان شهروند کامل هستند و باید حقوق مساوی با مردان داشته باشن دوباره مبارزه کنیم.
هنوز زنان ایرانی در جستجوی حقوق برابر، نه حتی در جامعه که زیر سقف خود در خانه و خانواده خود هستند. در ایران خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجار و آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بندر امام عصر روز جمعه 3 کشته و 15 زخمی به جا گذاشته. بهروز کارونی جزئیات بیشتری داره که با هم می‌شنویم.
انفجار در لوله انتقال گاز به مجتمع پتروشیمی بندر امام و کشته شدن 3 تن و زخمی شدن 15 تن دیگر باعث شد که بار دیگر بحث اصول ایمنی محیط‌های کار در رسانه‌های ایران مطرح شود. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا از غلام حسین بیات، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی پرسید که گفته می شود حادثه پیش آمده در پتروشیمی بندر امام به دلیل بیتوجهی بخش خصوصی به موارد ایمنی بوده است، اما او این موضوع را رد کرد. البته این مقام وزارت نفت گفت برای ارائه گزارش اولیه از علت این حادثه حداقل 2 روز زمان نیاز است. به نوشته سایت خبر آنلاین، لوله انتقال گاز به پتروشیمی ماهشهر دچار نشست و سپس آتش سوزی کوچکی شد که نیروهای امداد و آتش نشانی برای مهار آن وارد عمل شدند، ولی هنگام تجمع آنان خط لوله ناگهان منفجر شد و اغلب نیروهای امدادی دچار سوختگی شدند. انفجار و آتش سوزی در واحدهای نفتی و پتروشیمی ایران تازگی ندارد و در این ارتباط در سالیان اخیر انفجارها و آتش سوزی‌هایی رخ داده است. برای مثال در تیر ماه سال گذشته آتش سوزی در پالایشگاه آبادان روی داد که علت آن به گفته شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ناشی از نشت گاز بود. در تیر ماه سال گذشته در پتروشیمی کرمانشاه نیز آتش سوزی رخ داد که علت آن نقص در یکی از کمپرسورهای پتروشیمی اعلام شد. در مرداد ماه سال 89 نیز آتش سوزی شدیدی در مجتمع پتروشیمی پردیس اصلویه به دلیل انفجار در خط لوله انتقال گاز اتان روی داد.
خب 26 دقیقه از 12 نیمه شب در ایران گذشته و وقت اون هست که در همین مجله بپردازیم به المپیک لندن. بریم سری بزنیم به فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، که روی خط ارتباط تلفنی مستقیم و زنده با استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ هست. آقای غریب سلام و شب خوش، خوش آمدید به مجله نیمه شب ما.
خیلی متشکرم، سلام به شما و همه شنوندگان ورزشی رادیو فردا.
آقای غریب، برای شنوندگان ورزشی رادیو فردا از آخرین مسابقات در واقع امروز بگید که روز وزن برداری میتونیم بگیم سعید محمدپور در وزن 94 کیلوگرم چه کرد؟
به طور کلی شنبه روز خوبی نبود برای کاروان ایران در المپیک. ورزشکاران ایرانی کم فروغ ظاهر شدند. در آخرین رقابت که دقایقی پیش تموم شد، شما اشاره کردین، سعید محمدپور وزن بردار جوان دسته 94 کیلوگرم ایران در حرکت یک ضرب کار خودش رو با 183 کیلوگرم به پایان برد. در دو ضرب ابتدا 219 کیلو رو زد، بار دوم و سوم نتونست 224 و 226 رو بزنه و در پایان با مجموع 402 کیلو نتونست روی سکو بره و پنجم شد. در این وزن ایلیا وزنه‌بردار قزاقستانی کولاک کرد، یعنی مرد اول صحنه بود امشب در وزنه‌برداری 94 کیلو. دو بار رکورد جهان رو ترقی داد و یک بارم 233 کیلو رکورد دو ضرب رو زد و در مجموع با 418 کیلو طلا گرفت.
آقای غریب، به نتایج مسابقات دیگه روز شنبه هم میپردازیم. گفتید از قزاقستان بوکسور ایرانی رو هم مثل که قزاقستانی ها شکست دادن، درسته؟
بله، بوکسور ایرانی مهدی طلوتی از قزاقستان شکست خورد و امید بهش بود، ولی قزاقستانی قهرمان آسیا بود. امروز همچنین خانم مهلقا جان بزرگ و خانم الهی احمدی در تفنگ سه وضعیت 50 متر نتونستن به حد نصاب صعود برسند. سولماز عباسی در روینگ تک نفری زنان 24م شد. 100 متر مردان رضا قاسمی خوب مقاومت کرد، در گروه 4م شد با 10:31. در این گروه آصفا پاول بود مرد اول، یکی از مردان خوب 100 متر، با 10.04 اول شد در این گروه. احسان روزبهانی در دسته منهای 81 کیلوگرم بوکس از 1:05 دیگه به روی رینگ خواهد رفت. در پیاده روی هم در 20 کیلومتر ابراهیم رحیمی نماینده ایران 2 کیلومتر مونده به انتهای 20 کیلومتر نتونست خط پایان برسه و مسابقه رو ترک کرد.
بله همینطوره آقای غریب. برای شنوندگان ما لطفاً از فردا هم بفهمید که فردا یک شنبه در لندن المپیک 2012 چه خبر خواهد بود و کاروان ایرانی چه می‌کنند.
روز یک شنبه رو من خیلی بهش امیدوارم. کشتی فرنگی شروع میشه، یکی دیگه از رشته‌هایی که ایران شانس مدال داره. حمید سوریان قهرمان نامی ایرانی کشتی فرنگی که چند بار قهرمان جهان شده، فقط مدال المپیک رو در کارنامش کم داره. طبق قرعه کشی که انجام شد روز شنبه در دور اول استراحت داره، در دور دوم با فرنگی کاری از قرقیزستان آرسن الاریف سرشاخ خواهد شد که اگر بتونه این رو شکست بده، محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران امیدوار بود که این حریف اولش رو شکست بده و بتونه بره جزو رده های بالا و احتمالاً روی سکو بره.
خیلی سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، در ارتباط مستقیم و زنده با سوریه خبر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اگر که هنوز همراه ما هستید با مجله نیمه شب، خیلی از حضورتون سپاسگزارم. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام من رو بپذیرید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اجازه بدید در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا مرور کوتاهی بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم مراد ویسی که به سوریه خبر بازگشته. آقای ویسی
سلام بر شنوندگان عزیز. اولین خبر این که مایکل فلپس شناگر امریکایی 18مین مدال طلای خود را به دست آورد و صاحب 22 مدال در تاریخ المپیک شد. اما در خبرهای سیاسی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز شنبه در تماس با مقامات ترکیه خواهان میانجیگری آنان برای آزادی 47 ایرانی ربوده شده در سوریه شد. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، صالحی در تماس تلفنی با احمد داوودوغلو همتای ترکیه خود خواستار مداخله فوری آنکارا برای آزادی 47 ایرانی گروگان گرفته شده در سوریه شد. ایران میگوید 47 ایرانی که در مسیر فرودگاه به محل اقامت خود در دمشق ربوده شده اند، زائر آرامگاه زینب دختر امام اول شیعیان بودند. بهای دلار در ایران همچنان بالاتر از 2000 تومان است. به گزارش رسانه‌های ایران، بهای دلار که از 2 روز پیش در ایران از مرز 2000 تومان گذشته است، روز شنبه به 2016 تومان رسید. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، بهای سکه طلا نیز روز شنبه به 743 هزار تومان رسید. همزمان شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل افزایش قیمت ارز را حذف برخی از اولویت‌های دهگانه که قبلاً از ارز با قیمت مرجع استفاده می‌کردند ذکر کرده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد که سازمان صنایع هوافضای این وزارتخانه نسل 4 موشک فاتح 110 را با برد بیش از 300 کیلومتر با موفقیت آزمایش کرده است. سرتیپ وحیدی بدون ذکر جزئیاتی در مورد زمان و محل این آزمایش گفت که قابلیت نقطه زنی و اصابت به هدف بدون انحراف به نسل جدید این نوع موشک افزوده شده است. وزیر دفاع ایران همچنین گفت که موشک آزمایش شده قادر به انهدام اهداف زمینی و دریایی است. شماری از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به دلیل گسترش برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی بوده است. در سوریه هواپیماهای جنگی ارتش این کشور روز شنبه مواضع نیروهای مسلح مخالف بشار اسد را در شهر حلب بمباران کردند. رویترز گزارش داده که هلیکوپترها و توپخانه ارتش در حمله به مواضع مخالفان حکومت در شهر 2.5 میلیون نفری حلب مشارکت دارند.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با تازه‌ترین و آخرین خبرها از ایران و جهان بود. آقای ویسی امروز با خبرها در هر سه مجله شامگاهی و شبانگاهی و نیمه شب ما رو همراهی کردن. اما حالا دعوت میکنم که اگر از دست دادید شنیدن دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو دیروز شنبه، حالا بپیوندید به تکرار و بازپخش این برنامه، بشنوید دیدگاه های آقای امیر مصدق کاتوزیان همکارم رو که این بار به کشتار مسلمانان در میانمار پرداخته. خیلی سپاسگزارم از شما که ما رو با مجله نیمه شب امشب هم همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. قتل شماری از مسلمانان در منطقه روهینگیای میانمار برمه بر اثر رویارویی خونین میان آنان و رگه‌ای از بودایی‌های آن خطه در هفته گذشته واکنش رهبر جمهوری اسلامی ایران را در پی داشت. آیت الله علی خامنه‌ای شمار قربانیان را هزاران تن اعلام کرد و افزود مدعیان حقوق بشر لب تر نمی کنند، درباره رویداد سکوت می کنند یا این قتل ها را توجیه می کنند، حالان که به گفته او اگر مدعیان حقوق بشر در جوامع به توصیف او مستقل کوچکترین بهانه‌ای پیدا کنند آن را صد برابر بزرگ می کنند. این در حالی است که سخنگوی نهاد حامیان مسلمانان روهینگیا در لندن شمار قربانیان را 650 تن و تعداد ناپدید شدگان را 1200 نفر اعلام کرده و دولت میانمار برمه میگوید 78 نفر در روهینگیا کشته شدند. رقم‌هایی که هر دو با هزاران نفری که رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید فاصله چشمگیری دارد. اما به هر حال ابعاد رویارویی در حدی است که نهاد حامی مسلمانان روهینگیا در لندن شمار متواریان را 80 هزار و حتی دولت برمه تعداد همین بیخانمانان را 52 هزار نفر تخمین می‌زند. پیامدهایی که موج محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است. به رغم گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجامع بین‌المللی مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل و فدراسیون جامعه‌های جهانی دفاع از حقوق بشر می‌گویند این قتل‌ها را محکوم و در تماس با مسئولان میانمار و شورای حقوق بشر سازمان ملل اعتراض خود را پیگیری کردند. در ایران علاوه بر حامیان رهبر، محافل اصولگرا و چهره‌های روحانی، شماری از دیگراندیشان هم مثلا کوروش زعیم از چهره‌های شاخص جبهه ملی ایران با امضای بیانیه‌هایی به این کشتار اعتراض کردند، هرچند با لحن‌ها و جزئیات متفاوت. تعدادی از فعالان سیاسی و دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج هم به این موج پیوستند، با این تفاوت که دو تن از آنان، نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان در لس آنجلس و رامین جهانبگلو استاد فلسفه در تورنتو و حامی حرکت‌های خشونت پرهیز در مقاله مشترک به جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفتند که چرا سرکوبی‌های خونین سوریه را که اکثر قربانیان آن هم مسلمانند محکوم نمی کند. ضمن اینکه از متوجه کردن حملات به آنگ سان سوچی برنده نوبل صلح و معترض سابق که در پی عقب نشینی حکومت نظامی میانمار به تازگی پس از 10 سال حصر آزاد شده و در روند گذار به گشایش سیاسی این کشور نقش دارد انتقاد می کنند. 4 میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها شیوه مناسب برخورد به کشتار مسلمانان میانمار و موارد نقض حقوق بشر از این گونه را بررسی می کنند. احمد منتظری روحانی و فرزند مرجع تقلید فقید شیعیان آیت الله حسین علی منتظری در قم، کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران، نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در لس آنجلس و عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون جامعه های جهانی دفاع از حقوق بشر در پاریس. آیه منتظری، روحانیت قوم تا چه حد از وضعیت زندگی مسلمانان میانمار برمه آگاه بوده و سابقه حساسیتش به کشتار این عده از مسلمانان به کی باز می‌گرده؟ با توجه به سمت‌گیری رهبر جمهوری اسلامی صدا و سیما و محافل سیاسی و سایت‌های اصولگرا در این باره؟
بله، اطلاعات از همین سایت ها گرفته میشه، اطلاعات خاصی کانال خاصی برای روحانیت وجود نداره و متاسفانه در این قضیه میانمار مقدار زیادی بزرگ نمایی شد جهتگیری برای تقبیح این کشتاری که بسیار کشتار فظیع هم بوده. این جهتگیری خاصی که شد اون حالت از مرز عدالت من فکر میکنم خارج شد، یعنی کشتارای وسیعی که در سوریه انجام میشه، اون کشتاری که در چچن انجام شد و سکوت شد، اینها همه باعث میشه که یک استشمام بی‌عدالتی بشه، یعنی خون هیچ کس رنگین تر نیست و اصلا کشتار مسلمانان مطرح نیست، کشتار انسان ها باید محکوم بشه، چون اینا انسان بودن و طبق آموزه های قرآن کریم هر نفسی حرمت داره و قرآن کریم میگه اگه کسی یک نفسی رو بدون جهت بکشه، یعنی غیر از قصاص اون نفس رو بکشه، اون مثل این که انسانیت رو کشه، فکرنما قتلا ناسا جمعی ها، اینجور نیست که مسلم رو بگه یا شیعه رو بگه، انسان وقتی کشته بشه باید محکوم کنن و به همون اندازه محکوم کنن که کشتن انسان‌های دیگر رو محکوم میکنن. و این تقبیح کشتن مسلمانان میانمار از حالت عدالت و میانه‌روی خارج شد، یعنی به شدت محکوم شد، در حالی که کشتن انسان‌های دیگه در کشورهای دیگه و حتی مسلمانان سوریه با سکوت برگزار شد.
شما فکر کنی علتش چیه آقای منتظری؟
من فکر میکنم تبلیغات نظام هم مؤثره و نظام جهت‌دهی میکنه این وقتا. مثلا در مورد بحرین تعداد مسلمان ها و تعداد شهریان کشته شدن، حتی خود نظام دعوت کرد از مراجع تقلید و در مجلس فیضیه جمع شدن و محکوم کردن و این کار رو نظام جمهوری اسلامی تدارک دید. و در مقابل کشتار مسلمانان سوریه و کشتن انسانهایی که در چچن کشته شدن هیچ عکس‌العملی نشون داده نشد و برای همین متاسفانه این کار مراجع تقلید هم حتی زیر سوال رفت که چرا در جایی محکوم میکنن و در جای دیگه مشابهش هست و محکوم نمیکنن.
ممنون آقای منتظری. آقای زعیم، شما بیانیه‌ای رو امضا کردین در اعتراض به این کشتار مسلمانان در میانمار اخیراً، در حالی که خب قراره که احزاب خارج از دایره حاکمیت مثل احزاب نهضت ملی مجموعه شون یه همچین موضع‌گیری‌هایی نکنن و لابد مقاله‌ای رو که خانم نیره توحیدی استاد جامعه شناسی زنان و توسعه و آقای رامین جهانبگلو استاد فلسفه و مدافع جنبش‌های خشونت پرهیز درباره این رویداد و سابقه امر و موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کسانی که به طور کلی مسئله رو محکوم کردن خوندین، ارزیابیتون از این رویداد چه مشابهت‌هایی داره با حرفای آقای منتظری و تفاوت‌هایی و همینطور با نوشته خانم توحیدی و آقای جهانبگلو؟
بله، البته سخنان آقای منتظری کاملا درسته، ممکنه یک جنایت بزرگنمایی بشه، یک جنایت کوچک نمایی بشه، یه جلو اظهار نظر یا اعتراض نسبت به جنایت رو بگیرن، چون فراموش نکنید ما در درون ایران هستیم، ولی اینها برای یک کنشگر سیاسی یک کنشگر حقوق بشری تفاوتی نمیکنه. هر وقت فرصت پیدا کنه وظیفه شو که اعتراض به جنایت و نقض حقوق بشر در سراسر جهان باید انجام بده، هرچند که اولویت با کشور و با جنایتایی که بزرگتره. وقتی شما به نقض حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت اعتراض میکنید، مخاطبتون کسانی هستند که میتونن تاثیرگذار باشن. این اشاره مختصری به اون مقاله خانم توحیدی که اعتراض کرده بودن چرا به خانم سوچی یا غیر کلی سازمان ملل اعتراض شده، بلکه شما همیشه مخاطبتون کسایی که میتونن تاثیرگذار باشن. شما به خود دیکتاتورها که اعتراض نمیکنید، که اونا صداشون رسوتره و صداشون همه میشنون، میتونن ناله قربانیان به همه جهانیان برسونن. کشتار میانمار هم چه 30 نفر باشه که برخی تخمین زدن، چه 250 نفر باشه که بعضی گفتن، و یا اونجور که جامعه جمع اغراق‌آمیز گفته 52,000 نفر، برای ما به عنوان کنشگر سیاسی فرق نمیکنه. موضوع اعتراض به نفس عمله. کار ما ارتباطی با بزرگنمایی دیگران چه در ایران چه در خارج از کشور نداره، یه وظیفه انسانی بوده، وظیفه‌مون رو انجام دادیم. من میخوام تو این فرصتی که دارم یادآوری کنم که ما در طول این 30 سال به جنایت‌های زیادی، حالا من کشور خودمون رو نام نمیبرم، ولی در بوسنی‌هرزگوین، ترکیه، زیمبابوه، سودان، رواندا، لیبی، عراق، افغانستان، چین، اوجای نیویورک و حتی برای قتل‌های سیاسی مانند بی‌نظیر بوتو یا قتل یک روانپریش در نروژ بیانیه دادیم و واکنش نشون دادیم، حتی به سفارتخونه‌هاشون رفتیم، دست گل بردیم و اظهار همدردی کردیم. این وظیفه ماست.
به بسیار خوب.
این که چند نفر کشته شدن هیچ ارتباطی با انگیزه ما برای اعتراض نداره.
خانم نیره توحیدی، ضمن پرداختن به پاسخ آقای زعیم و ملاحظاتی که آقای منتظری داشتن، میشه خلاصه تحقیقتون رو درباره ابعاد این برخورد خشونت‌آمیز به مسلمانان میانمار که البته سابقه قبلی داره، به قبل از رفع حصر از خانم سوچی باز میگرده و امکان حضور او در صحنه سیاسی و کرسی‌های قدرت ارائه بدین؟
بله، من کاملا با صحبت‌های آقای منتظری موافقم و درک هم می‌کنم نکاتی رو که جناب کوروش زعیم فرمودند و من متأسفانه اصلا بیانیه ایشون رو ندیده بودم قبل از نوشتن این مطلب و هنوزم باید برم بخونم، ندیدم که دقیقاً اونها چجوری برخورد کردن. ولی اون چی که مهمه، وقتی که ما میبینیم در مورد یک جریانی کاملا به صورت جهتدار درست سوء استفاده سیاسی میشه از یک مسئله حقوق بشری، از یک جنایتی که صورت گرفته، خب باید مواظب به اون جوسازی باشیم که جزئی از این بازی سیاسی قرار نگیریم، یعنی به اصطلاح معروف بازی نخوریم از کسانی که هدف دیگری دارن بجز واقعا دفاع از حقوق انسانهایی که مورد ظلم قرار گرفتن. بنابراین آدمای پیشرو در جامعه ما، رهبران گروه‌های سیاسی، فعالین مدنی باید مواظب باشن که اگر دستگاه دولتی داره از یک مسئله به طور خیلی گزینشی و جهتدار که تا به امروز سکوت کرده بوده، یک باره میاد یک های هوی راه میندازه، یک جنجال سیاسی راه میندازه، ما در این جنجال گیر نکنیم. من نکته اصلیم این هست در مورد بعضی روشنفکرایی که متاسفانه شبیه تمام این رسانه‌ها اومدن تیتر زدن و نوک تیز حمله شون نه نظامی های حاکم در برمه، نه بودایی های افراطی که حقوق مسلمان برمه رو نقض کردن، بلکه اومدن به خانم آن سان سوچی حمله کردن. یعنی نوعی که این حمله صرفا شکایت یا دادرسی نبود، بلکه اعتراض و محکوم کردن. مثلا خیلی از تیترهایی که من در سایت ها دیدم